بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف، و جعلنا الله من انصاره و اشیائه و محبیه و خدامه. ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر، ولا جبانا یضعفک عن الامور. عرض کردیم در جلسه گذشته که امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد اوصاف مشاور اینجا میخوان مطالبی رو بیان کنن. به همین مناسبت راجع به اصل مشورت صحبت شد و اینی که در روایات ما استبداد به رأی، یعنی کسی بخواد فقط رأی و فکر خودش رو منحصراً اعمال بکنه، مذمومه و لذا باید اندیشه ها و آراء دیگران کمک بگیره تا موضوع مورد بحث و موضوع مورد تصمیم شفاف و روشن و منطبق با مصلحت عمل بشه. پس از بیان ضرورت مشورت در نگاه دین، عرض کردیم که مشاور باید یه سری ویژگی ها داشته باشه و گفتیم مجموعه ویژگی های مشاوران در دو بخش میاد. بخش اول ویژگی های فکری و علمی اونهاست که در اینجا بیان نشده، اما در اواسط خطبه و در جاهای دیگه نهج البلاغه اشاره شده به این نکته که با صاحبان عقل، با صاحبان تجربه، با صاحبان علم و حکمت مشورت بکن، یعنی کسانی که او تخصص لازم رو و توانمندی علمی و عقلی لازم رو دارند. بخش دوم ویژگی ها ویژگی های روانی و اخلاقی بود که گفتیم اینا خیلی مهمه، باید در فرد مشاور علاوه بر اون تخصص تعهد باشه. باید اسیر انگیزه های نفسانی و منافع مادی نباشه، چون همین این سبب میشه که بر ابهام موضوع افزوده بشه، همین سبب میشه که اون رأی درست رو اعمال نکنه، چون انگیزه ها نمیذاره کار بشه. خیلی اوقات ما فکرمون، علممون مطلب حقیقت و واقعیت رو پیدا میکنه، اما انگیزه هامون نمیذاره طرف اونها بریم. ما خیلی چیزا رو میدونیم بد هست ولی انجام میدیم، خیلی چیزا میدونیم خوب هست ولی انجام نمیدیم. اینی که انجام میدیم بدی ها رو و ترک میکنیم خوبی ها رو، به علت جهالت نسبت به خوبی و بدی ها نیست، چون میدونیم اونا رو، به علت اون انگیزه های نفسانی مونه که مانع میشه که ما طرف خوبی بریم و بدی رو ترک کنیم. لذا در مشاور باید علاوه بر اون آگاهی، این انگیزه هاش هم صاف و سالم باشه. لذا در بخشی از روایات ما اشاره به همین انگیزه های نفسانی شده. در کلمات امیرالمومنین غیر از این نامه داره که شاور فر امورک الذین یخشون الله، کسانی که خدا ترس هستن رو مورد مشورت قرار بده، چون اون نفسش دیگه اینجا کار نمیکنه، خدا رو در نظر داره. لذا اینجا امیرالمؤمنین به این موضوع ویژگی‌های روانی در سطح حکومتی توجه داره، سه گروه رو میگه باهاشون مشورت نکن. یک، کسانی که دارای بخل هستند مورد مشورت حاکم قرار نگیرند. دو، کسانی که دارای حرص هستند. سه، کسانی که دارای ترسن، آدم های ترسون، اینا رو مورد مشورت قرار نده. بخل یه موقع ما نگاه میکنیم، فردی نگاه میکنیم، خب طرف پولاشو جمع کرده زورش میاد خرجش کنه. حریص هم کسیست که یه عالمه پول داره بازم حل من مزید میطلبه، بیشتر میخواد. ترسو هم که معلومه یادم ترسو. حالا اینا بخوان بیان در سطح حکومت تو هیئت حاکمه مورد مشورت بخوان قرار بگیرن، ببینید چقدر تأثیر میگذارن تو مساله کشور. مصلحت کشور این است که اولا حاکم سر کیسه رو شل بکنه، نه خودش و نه اطرافیان تو بخل نباید باشن. بخل سبب میشه که خدمت و بخشش نسبت به مردم عمل نشه. هر نوع مشورتی با این افراد که میکنه، اینا راههایی رو میخوان پیشنهاد بدن که تو اون راهها کمتر بخشش و اعطا باشه. حریص چی؟ حریص میخواد در مشورت دادن جوری عمل بکنه که از دیگران به طرف خودش سرازیر کنه، نه خدمت نمی کنه که هیچ، دیگران رو می خواهد که به خودش خدمت بکنه. در حرص نشسته، کسی که در حرص نشسته هر جا فضا براش پیدا بشه حرصش هی شدیدتر میشه، هی بیشتر میشه. وقتی یک نفره توانش کمتره، آتیش حرص و بخلش کمه، شعاعش وقتی میاد بالاتر آتیش شعله برتر میشه. اما ترسو چی؟ آدم ترسو اهل اقدام نیست، محافظ کار دیگه، محتاط. لذا در ارائه طرح‌های جسورانه و ارائه مشورت هایی که در واقع بره در دل کار و اقدام های لازم رو بکنه، این همچین مشورت هایی رو ارائه نمیده، همش با محافظه کاری و ترس و این کارو نکنید و اون کارو نکنید میخواد حرکت بکنه. پس این سر ویژگی نه در حاکم باید باشه و نه در مشاورین حاکم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در امور مسلمان دقیق بود، اما صفت سخاوت بی نهایت. یک کسی آمد پیش معاویه، معاویه گفت از کجا آمدی؟ گفت جئت من عند ابخل الناس، من از پیش بخیلترین مردم اومدم. منظورش حضرت امیر بود. معاویه ناراحت شد، عصبانی شد، گفت علی رو میگی؟ اگر یک قرفه پر از طلا بشه و یک قرفه پر از کاه، در دید او فرقی نداره. امیر المؤمنین بخشش هایی که میکرد مال خودش میکرد، مال مردم رو امینه، حساب کتاب داره، به جا هم خرج میشه، ولی مال شخصی خود اینجوری نیست. سخاوت در حد اعلای خودش. نگاه کنید در احوالات اهل بیت، ببینید چه بذل و بخشش هایی داشتن، چه اعطاهایی میکردن. خب به این شکله، باید مورد مشورت نه بخیل باشه نه حریص باشه که چیکار کنیم ما بیشتر جیبامون رو پر کنیم. حالا که شدیم معاون وزیر، حالا شدیم وزیر، حالا شدیم وکیل، راه های پر کردن چیه؟ و ترسو هم همین شکله. بعد امیرالمومنین یه نکته اخلاقی اینجا بیان میکنه، میگن این بخت، این حرص و این جبن یعنی ترس یه منشأ بیشتر نداره، صفات گوناگونن، یه ریشه بیشتر ندارن. ریشه اونها سوء الظن بالله، بدگمانی به خداست. کسی که به خدا بدگمان و بدبینه بخیل میشه، حریص میشه، ترسو میشه. این احتیاج به توضیح داره. یعنی چی؟ باید تو نقطه مقابلش حرکت کنیم. خوشبینی. کسی که به خدا خوشبینه، خدا رو قادر میدونه، خدا رو کریم و رحیم میدونه، رحمتش رو لایتناهی میبینه، چرا تو بخل بشینه؟ چرا امساک بکنه؟ ما میبخشیم، خدا هم از اون طرف میدهد. بخیل چرا بخل میورزه، امساک میکنه؟ چون میترسه فقیر بشه، این از دستش بره، جایگزین نیاد. نمیدونه که دست خداست، خدا داده، خب بازم میده خدا. اینی که داشتی کی بهت داده؟ خدا داده، خب بازم میده. پس کسی که بخیله نسبت به بخشش حق بدبین هست و خوشبین نیست. اون خدایی که اینو کف دستت گذاشته، صد برابرش هم کف دستت میذاره. خیلی چیزا دست خدا صافه. عرض کردیم یه شب گه اسباب تعیش خودش آماده شود، خدا فراهم میکنه اسباب رو، گه به صد حیله همه ویرانه شود. همه کارا رو جمع کرده، به اون نقطه رسیده، یه حادثه اتفاق میفته، همه چه هم بمیره. این نکته مهمه. لذا بخیل بخلش نتیجه بدگمانیش به خدا. اگه خوشبین هست، الله یبسط الرزق لمن یشاء، خدا میده بازن، خدا اسباب بهتری هم میتونه فراهم کنه. چرا بخل؟ مگر بنبسته در عالم؟ بله، یکی از اصحاب پیغمبر رفت خواستگاری، گفت اگر دختر به ما میدید الحمدلله، خدا رو شکر، و اگر نمیدهید الله اکبر، خدا بزرگ. مگر هم یکی هست؟ قصه برای چی؟ چرا امساک میکنی؟ بخیل. چون به خدا بدبینی. بده، او میدهد. ببخش، او میبخشد. حریص هم این طرف همین جوره. چرا حرص میزنه؟ ای میخواد افزایش بده دیگه. ما آدما مشکل حرص داریم، حیوانا ندارن. که آدما بدتر از حیوان میشن مال همینه. آقا شیر وقتی طعمه رو میخوره دیگه جلوش 100 تا آهو رد بشن کاری نداره بهش. سیر که شد دیگه اندوخته نداره. حاجت تنش برآورده شد دیگه کاری نداره. خونه استراحتشون هم یه جای سایبان خیلی ساده هست. حالا بشر رو نگاه کنید، خودش، بچهش، نوش، نتیجهش داره، بازم میگه میخوام. چقدر مگه تو دنیا هستی؟ این همه کاخ پشت سر هم، این همه خونه پشت سر خونه، هرسه دیگه. پول در بیار خرج بکن برای اینکه دلها رو شاد بکنی. خوبه پول در آوردن، جمع پول خوبه، اما خرجش خوبتره. نه اینکه هی هرس بذاری جمع کنی جمع کنی برای خودت، این بده. لذا آدم حریص هم همون تفکر رو داره دیگه، میگه الان جمع کنی مثل که دیگه خدایی در کار نیست، اسباب قطع شد. ترسو هم همینجوره، ترسو هم بدبینه به خداست. یه شعر زیبایی از امیرالمؤمنین راجع به مرگ هست، نقل شده. حالا من یه تردیدی دارم در اشعار منسوب به امیرالمؤمنین، ولی به هر کیفیتی حالا بعضی اشعار نقل شده از ایشون. شعر خوبه، مال هر کی میخواد باشه. ای یوم من الموت افر، یوم ما قدر هم یوم قدر. میفرماید کدام یک از دو روز از مرگ فرار بکنم و بترسم؟ یا تقدیر شده یا نشده. اگه نشده چرا بترسم؟ و اگر شده ترس کاری نمی کنه. کاری نمی کنه. اگر خدا خداست، هم سبب سازه و هم سبب سوزه، ترس داره چی؟ از چی میخوای بترسی؟ خدا رو که داری. چون به خدا خوشبین نیستیم میترسیم، بدبینیم. میگه فلانی این کارو میکنه، تا خدا نخواد کسی نمیتونه به کسی آزار برسونه، تا خدا نخواد کسی نمیتونه بر کسی ظلم بکنه. البته نه که خواست خدا اینه که ظلم بشه با، یعنی خدا انسان‌ها رو مختار قرار داده، خدا جلوشو میتونه بگیره، خدا بخواد جلوگیری میکنه. اگر انسان به خدا خوشبین باشه، تو خوشبینی خدا خدا رو میبینه. یه نکته مهمی، اجازه بدید این رو یه مقدار بازترش بکنیم. بعضیا میگن خدا کریمه، کو کرمش؟ خدا رحیمه، کو رحمش؟ بله؟ ما خیلی در واقعه های زندگی خودمون یه صحنه هایی رو میبینیم که میگیم اگه خدا هست، خدایی داره میکنه، چرا جلو اینا رو نمیگیره؟ چرا این کارا رو نمیکنه؟ نیست؟ تو ذهن همه ما این چیزا آمده دیگه، خدا هست؟ خب این داره از گرسنگی میمیره، اون داره فلان میشه، اون داره به همدان میشه، این زلزله ها، این سیل ها، این مشکلات، این گرفتاری ها، خب کو خدا؟ اصلا یکی از علل انکار خدا در ذهنیت بشر همین نکته است. میگه اگر شما میگی خدا کامله، خب این چه عدالتیه که به یکی پول داده به یکی نداده؟ یه بچه تو افغانستان متولد میشه در وسط جنگ، یکی متولد میشه در وسط نعمت اون طرف دنیا، خب اینا چه تفسیری داشتن این وسط؟ هیچ انتخابی نداشتن اینجا. یا این همه ظلم داره میشه، خدا میتونه یه زیر و زبر بکنه این ظالمان رو همه رو از بین ببره دیگه. البته یه نکته حکیمانه داره در یه جایی که بحث عرفان شد باید ترک کنیم، این نکته رو نمیگم، اما این نکته رو میخوام عرض کنیم. خدا کریمه، تو دنیا کرمش در شرایطی جلوه میکنه، مطلق نیست. اون ور که رفتی کرم مطلق، رحم مطلق و ملاقات میکنی. اما دنیا نظام تربیته. تو نظام تربیت تو شرایط کرم جلوه میکنه، رحم جلوه میکنه. کریمون اما لمن استکرمه، برای کسی که زیر چتر کرم و خواستار کرم بشه. رحیمه کسی که رحم جو بشه، به طلب رحم حضرت حق بهش میکنه. نه غفار الذنوب اما برای کسی که بخواد بخشش رو، نادم بشه و بخواد میبخشش. یعنی این صفات نیک الهی در وجودی جلوه میکنه که اون وجود طالب اینها باشه. چه تربیته؟ لذا خودش فرموده اونی رو که میخواید میدم، اما عند حسن ظن عبدی المؤمن، زمانی که به من خوشبین شدی. تو خوشبینی خدا که نشستی، نشونشم اینه دیگه، نباید بخل داشته باشه، دیگه نباید حرص باشه، دیگه نباید ترس باشه. اینا که نبود، هرچی میخوای خدا میده. بله دیگه، خوشبینی مطابق خوشبینی بهت عطا میکنه. بدبین شدی بدی دورت میچرخه. تو سوره فتح داره یظنون بالله، اونایی که به خدا گمان بد دارن، علیهم دائره السوء، دائره بدی دورشون میچرخه، چون خدا رو حساب نمیارن دیگه، فکر خودشو فقط نگاه میکنه. نه خرج نکنی یا کم میشه، جمع بکن بعدن، بترس، همه اینا میاد وسط دیگه، خدا تو کار نیست، هی بدی میارن، بعد بیاری دارند. بخیل ها تو عالم خوشن ابدا، حریص ها خوشن ابدا، ترسو ها خوشن هرگز، کریم ها خوشن، رحیم ها خوشن، شجاع ها خوشند. اونی که ترس نداره خوشه تو عالم. چرا خوشه؟ چون خوشبینه به خدا. این خوشبینی خوشش کرده. آقا خوشبختی یه ریشه بیشتر نداره، یه علت عامل بیشتر نداره. خوشبختی، خوشبینی عاملش. به خدا خوشبین شدی خوشبختی. خوشبختی تو صفات خوبه، صفات خوبم تو خوشبینی به خدا است. ترس یعنی چی؟ ما خدا رو داریم، قصه نداریم. از یکی از بزرگان نقل شده بود، شاید هم گفته باشم در اینجا، حالا تکرار بعضی چیزا بد نیست. بله، رفته بود، عده‌ای جوان‌ها رفته بودن خدمت ایشون و پرسیده بود ازدواج کردید یا نه؟ گفته بودن نه. فرموده بود که چرا؟ آخه پول نداریم، وضعمون خوب نیست و فلان. اهل کدوم شهرید؟ فلان شهر. فرموده بود من یکی سراغ دارم اونجا، گفته من تأمین میکنم کسی که میخواد ازدواج بکنه. آقا کیه بریم پیشش؟ خدا. ما خدا نگفته اگر فقیر باشید من بی نیاز میکنم. چرا به این اعتماد رو به خدا نداریم؟ خب بله، این کارو میکنه خدا. یه چیز بیشتر نمیخواد، خوشبینی. یعنی اگر ما محصول مطالعات دینی یک کلمه است، محصول سیر و سلوک هم یک کلمه است، انسان در درونش خوشبینی به خدا تحقق پیدا کنه، همه چیز تو دستشه. ما این شبا دعا میکنیم، اصل رو باید اینجا پیدا بکنیم، هیچ فروعات رو نگردیم، خدای اینو بده اینو بده، نه خدا خوشبینی به خودت به ما بده. خوشبینی که داد، هیچ مانعی، هیچ گردنه‌ای، هیچ راده‌ای تو زندگی انسان دیگه وجود نداره. ما خدا رو داریم، همه کارم میکنیم به اعتماد به خدا، میریم توکل تو علی الله، قصه ندنیم، خدا کمک رو میکنه. لذا امیرالمومنین میفرماد اینا همه در این حال که بحث حکومتیه، حکومت اسلام با اخلاق ممزوج دیگه، نمیشه جداش کرد. لذا امام میفرماد که ریشه تمام این رذایل بدبینی به خداست، اون باید حلش کرد. عبارتو بخونیم: ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا، بخیل رو مورد مشورت قرار نده. یعدل بک عن الفضل، نمیذاره بخشش کنی. و یعد کالفقر، وعده فقر بهت میده. ولا جبانن یضعفک عن الامور، از ترسو مشورت نکن، تو رو از اقدام باز میداره، تو رو در انجام کارها سست میکنه. ولا حریصن یزجر لک الشره بالجور، حریص رو مورد مشورت قرار نده، چون به دلیل طمعی که داره ستم رو برای تو می آراید. حریصه، حرصش، میگه دروغم بگو، کلا بذار، آبروشم بریز، هر ظلمی بکن، بذار جمع بشه. فان البخل والجوب والحرص غرائز شتا، بخل و ترس و حرص و آز طبیعت‌های گوناگونی هستند که ریشه اونها بدبینی به خداست. پس از این نکته امیرالمؤمنین به مطلبی رو اشاره می‌کنند. و اون مطلب این است که در سیستم حکومتی مالک اشتر از اون قبلیا، یه بحث مهمی هم هست، یه حکومت جدیدی میاد یا نه حکومت همونه، رئیس جمهور جدیدی میاد، بر کیفیتی عوض میشه، قوه مجریه، اون ریاستش، اون حاکمش تغییر پیدا میکنه. خب یکی از مسائل جدی این است که قبلی ها رو چیکار کنیم. امیرالمومنین اینجا معیار میگه، قبل و بعد معیار نیست، شرارت معیاره، بدی معیار. حضرت میفرماد اگر تو این مجموعه های قبلی کسانی هستن که در شرارت حاکمان قبلی در اسم و گناه اونها دخالت داشتن، اینها رو همراز خودت قرار نده، اینا رو در سیستم خودت وارد نکن، زیرا اینها ویژگیشون این است که یار ظالم باشن، اینا رو باید از خود دور بکنی. حالا نمیگه برخورد کن، صحبت این نیست، صحبت اینه که این گروه رو به عنوان وزیر و معاون و یار و مشاور خودت نگیر. اینا اگه آدم های خوبی بودن در نظام های ظالمانه حریت داشتن، یار ظالم نبودن، کمک شرور نمی کردن. حالا الان آمده ظاهری درست کرده که با ظاهر که کار حل نمیشه. لذا حضرت می فرماید اینا رو به عنوان یار خودت در سیستم حکومتیت وارد نکن، تو بهتر از اینا رو میتونی پیدا بکنی. لذا می فرماید ان شر و زرائک، شرورترین وزیران و یاران برای تو کسی است که وزیر شرورهای قبل بوده. و من شرک هم فی الاسان، در گناهاشون شریک بوده، یه موقع نه تو اون سیستم بوده و شرکتی در این کار نمی کرده، پستایی داشته، مقامهایی داشته که کمک نمی کرده به ظلم اونها، بلکه گاهی اوقات جلوی ظلمم می گرفته، مثل علی ابن یقطین ها که در دستگاه هارون بودن، اشکال نداشته. صرف بودن معیار نیست، معین بودن به شرارت معیاره. فلا یکونن ملک بتانه، اینا آشنای همراز تو و محرم تو در نظام حکومتی نباشن، زیرا اینها یاران گناهکاران و برادران ظالمان هستن. بعد حضرت می فرماد خب حالا برای انتخاب چی کار بکن؟ حضرت می‌فرماید تلاش بکن پیدا می‌کنی. دنیا این گونه نیست که فقط این افراد باشن، قحط و رجال تو دنیا نیست، اینو بدونی، باید بگردی پیدا بکنی. اون حزب‌بازی ها و نمیدونم هوادارایی من اینا رو بذاری کنار. نه خیر، خداوند تبارک و تعالی در هر عصر و دوره‌ای اون گونه نیست که در واقع قحطی باشه برای افراد. خداوند خودش افراد رو داره، تو باید بگردی تلاش کنی پیدا بکنی افراد رو و انتخاب بکنی، که خود اینم بسیار مهمه. حالا امیرالمؤمنین در خلال این نامه در گزینش گروه ها و نهادهای مختلف هیئت حاکمه نکات بسیار ظریفی رو به مالک توصیه کردن که انشاءالله خواهیم خوند. اینجا یک کلیتی اینجا میخواد بیان کنه امیرالمؤمنین. میفرمایند تو میتونی به جای اونها افرادی رو پیدا کنی که یک، خیلی مهمه، این اول از همه، تخصص و رأی و نفوذ اونها رو داشته باشن. نمیاد بگه به جای اونها هر کدوم محاسنشون بیشتر بود و نماز اول وقت میخوندند و مسجدی بودند بیار. اول به این تعهد حضرت اشاره نمی کن. میگه اول از همه اینه بدون میتونی افرادی پیدا کنی که اون توانمندی، قدرت و تخصص اونها رو اولا دارن، اما گناه اونها، وزر و وبالی که به دوش اونها هست، صفات ناشایسته اونها را هم ندارند. اونا خیلی خوبه بگرد اینجوری پیدا بکن. پس صرف این که فلانی آدم خوبی هست فایده نداره. مثل که یه پزشک یهودی باشه، یه پزشک بیدین باشه، توجه کردی؟ تخصص خوبی داره، اون بیدینه. از اون طرف یه آدم متدینی خیلی وارد نیست تو کار پزشکیش، میگه آنها بریم پیش اون متدینه، اینجا دیانتش برای شما کار نمیکنه، تخصصش باید کار کنه. در بعد حکومت همینه، کسی که میاد در سمت وزیر کشور، وزیر اقتصاد، وزیر دار بهداری و فلان، این باید توانه اداره اون مجموعه رو به بهترین وجه داشته باشه. اگر نداره قاصب و دزده. دزد این نیست که بره مال مردم رو برداره، قاصب کسی نیست که بره خونه کسی رو بگیره. قصب مقام هم داریم، دزد مقام هم داریم، پیش خدا مسئوله کسی که در توانش نیست، مسئوله. یک کسی 17-18 سال پیش اومدم پیشنهاد یک سمتی رو داده بود، تخصصی بود، گفت آقا یه آدم متدین میخوام. گفتم این تدین چه کار نمی کنی؟ تخصص میخواد، من ندارم این تخصص رو. نه شما بیا حالا درست میشه یاد میگیری، نمیشه اینجور، باید تخصصه، ولی خیانت کرده. خائن کسی که توانه اداره اون مجموعه رو نداره و بخواد بپذیره و امام الله در پیش خدا باید پاسخ بده. نه نماز شبش، نه نماز اول وقتش، نه ذکرش، نه حرمش، هیچ کدوم براش هیچ شستشویی نسبت به اعمال خلافی که در اون مجموعه میکنه نخواهد داشت. حق الناس چیزی نیست که خدا به این راحتی بگیره. اگر کسی بیاد بگه آقا من راننده هم، بلد نیست رانندگی، براندم، ولی خیلی آدم خوبی است، نمازش ترک نمیشه، مگه شما ماشین میدید دست او؟ این بعد راننده باشه، بعد راننده امینی هم باشه، بله صفت نیک هم باید داشته باشه، تعهد هم باید داشته باشه، هم کارش خوب بلد باشه، هم گفت آقا یکی گفت یه بنده خیلی خوبی ما گرفتیم، این از اون که میگن نماز میخونه. گفتم به این نگاه نکن، کارشو چجور انجام میده، میزنه از کارش یا نه، وارد در استحکام بنا یا نه، دیانتش اونجا هست. این است که خیلی مهمه. رضا امیرالمؤمنین اول اشاره میکنه که تو میتونی بهتر از قبلیا رو پیدا کنی یا مثل قبلی بهتر از قبلیا، اما اینی که باید اول همون تخصص رو داشته باشه، همون توانمندی رو داشته باشه و در کنار او متحدم باشه، آدم خوبی هم باشه. و انت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم و لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آسامهم، بزهکاری و گناه و خلاف اونها هم نداره. اولئک احف علیک معونه و احسن لک معونه و احنا علیک عطفا و اقل لغیرک الفا. مولا می فرماد اگر حواستو جمع کرد، افرادی رو با این شرایط انتخاب کرد، بدون که این جور آدما از جهت معونه یعنی هزینه برای تو سبکبارترن، یعنی کم هزینه. آدمی که تخصص داره و تعهد داره کم هزینه است، تاخچه بالا برای خودش نمیگذاره، میخواد خدمت کنه و بهترین یار تو خواهند بود و دوستدارترین افراد نسبت به تو خواهند بود، احنا علیک عطفا، و نسبت به غیر تو الفتی ندارن، یعنی به غیر کسانی که در تحت تفکر و به اصطلاح ذهنیت تو نیستن با اونا نمی جوشن، یعنی با تو سلام رو گفتن تا آخرش با تو خواهن اومد، کسانی که جامعه بین تخصص و تعهدن. البته من اینجا یک پرانتزی باز بکنم، این پرانتزی که باز میکنم هم اینجا و هم در سایر موارد که خواهیم خوند در گزینش افراد، گزینش مسئولین و کارگزاران جامعه، این مطلب اونجا هم میاد و اون اینه. یه موقع ما نشستیم اینجا خبر نداریم چقدر آدم خوب تو جامعه هست، خب این خیلی بده، نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. یه موقع خبر داریم، میگردیم پیدا میکنیم، خوبا رو جمع میکنیم. مرحله سوم اینه که تربیت بکنیم خوبها رو. ما برای اینی که افرادی دارای تخصص و تعهد تو جامعه داشته باشیم باید از ابتدایی اینا تربیت بشن برای این کار. ما باید قاضی خوب رو از بچگی تربیت کنیم، ما باید مقنن خوب رو از بچگی تربیت کنیم. و اینجا در سیستم حکومتی خیلی نکته های باریکتر از مو وجود داره، از ابتدایی گرفته تا گزینش تو دانشگاه حرف داره اینجا. بله، بچه ها نشون میدن از بچگی که چی کارن. بچه معلومه که ذهن فلسفی داره، این بچه ذهن حقوقی داره، ذهن روانشناسی داره، ذهن عالم دین شدن داره، معلومه. یعنی اگر تو محیط‌های ابتدایی بررسی کنن افراد روانشناس واردی بیان، قشنگ میتونن اینها رو چیکار کنن؟ معلوم کنن. و رو اینا از همون ابتدا کار بشه تا برسه به دانشگاه. شما نگاه کنید در کشورهای پیشرفته رشته های دانشگاهی رو با علاقه میره فرد. من در تاریخ زندگی بسیاری از بزرگان غربی و دانشمندان غربی که خوندم اینو دیدم، طرف میره مثلا رشته پزشکی میخونه، حتی پزشکم میشه، ولی یک پزشک دارای رأی و نظر نیست، میره یه رشته دیگه میخونه، یه رشته دیگه میخونه، بعد یه های نبوغش تو رشته سوم معلوم میشه. معلوم میشه این اصلا تو گروه خونیش این بوده که تو زیست شناسی درس بخونه، نبوغش اونجا گل میکنه، نه رشته های دیگه. برای همینه که انسانهای متخصص زیاده، چون اینا از پایین حساب شده در یه رشته دانشگاهی که علاقه داره، نبوغ داره، استعداد داره، میره و تو همون جا خلاقیت پیدا میکنه. حالا کسی که همینجوری رفته، حالا به هر شکلی قبول بشه یه رشته که دوست نداره، خب این شخص مدرک هم بگیره نمیتونه خلاقیت در اونجا داشته باشه. هر کسی را بهره کاری ساختن. یاسپرس از فیلسوفان غربی هست، این رشته های متفاوتی رو کشیش بوده، بعد نمیدونم پزشکی خونده، به جایی نرسیده، ازدواج میکنه، همسرش میندازه این رو در فلسفه، میره فلسفه میخونه، معلوم میشه این ذهن فلسفی داره، یکی از فیلسوفای بزرگ اگزیستانسیالیست میشه در اونجا، ذهنش فلسفی بوده، به درد پزشکی نمیخورده، به درد رشته دیگه نمیخورده، این باید بیاد تو فلسفه تا نبوغش رو نشون بده. خیلی مهمه. یکی از عوامل پیشرفت یک جامعه این است که استعدادهای موجود در اون جامعه رو انسان در خاک مناسب خودش تربیت بکنه. باغبان خوب باغبانی است که بداند این دانه، این بعض در چه زمین و تحت چه شرایطی رشد میکنه. و یک مدیر و حاکم لایق در جامعه این است که برای انسانهایی که در واقع در زیر چتر حکومتی او هستند برنامه ریزی برای رشدشون بکنه. خیلی نکته مهمیه. لذا اینی که امیرالمومنین میفرما تو میتونی پیدا کنی، پیدا کردن آدمایی که تخصص و تعهد داشتن در دنیای امروز اینه که از اون ابتدا براشون سرمایه گذاری کنیم و برنامه ریزی بکنیم تا در آینده چنین افراد لایقی رو برای اجتماع داشته باشیم. بعد امیرالمؤمنین میفرماد که خب اگه پیدا کردی که پیدا هم میشه آدمای متخصص و متعهد رو، اینها رو فتخذ اولائک خاصتن به خلواتک و حفلاتک، اینا رو دیگه تو مجالس علنی و غیر علنی خود وارد بکن. حفلات و خلوات. حفلات مجلسای علنی، خلوات مجلسای غیر علنی، جایی که دیگران نباید خبر داشته باشن. میگه اگه کسی این دوتا رو داره، اونا رو در همه عرصه ها واردشون کن، در همه مجالست از اونها استفاده بکن. اما نکته خیلی مهم، حضرت میفرما توی این افراد متخصص و متعهد باید بگردی افرادی رو پیدا کنی که یه سر و گردن از همه بالاترن، یه سر و گردن بالاتریشون به اینه. خیلی حرف بلندیست. یک، اقولهم به مر الحق دلک، تو اینا هر کدوم زبان گویاتری در گفتن حق تلخ گونه داره، او باید به تو نزدیکتر باشه. هر کسی که در گفتن حق تساهل نمی کنه، کوتاه نمیاد، بالا دستشه باشه، حق رو بهش میگه. خب طبیعیه هیچ مدیری، کسی که جسارت گفتن حق رو داشته باشه، او فرد رو نزدیک خودش نمی کنه. علی میگه نه، مقربترین فرد پیش تو باید این آدم باشه، کسی که جسورانه حق را به تو میگه. این یک. و اقل مساعدتن فی ما یکون منک مما کره الله لاولیا، میگه در جاهایی که توی مالک کاری میکنی که خدا اون کارو نمیپسنده و این کار بر اساس هوا و انگیزه های نفسانی تو بروز پیدا کرده، این آدم، این معاون، این وزیر، این مشاور تو رو هیچ یاری نمی کنه در این زمینه. المأمور و معذور تو منطقه علی خط زده شده. اگر اون بالا دست هر کی می خواد باشه خلاف امر الهی، خلاف رضایت حق و مطابق هوای خودش حرفی زد، هیچ مشروعیت تبعیت نداره. فکر کرد نداره تبعیت کنه. بذارید قرآن بخونم راجب خود پیامبر، در سوره فکر کنم احزاب باشه، حالا الان فراموش کردم، که زنای میان مدینه با پیغمبر بیعت کنن، یکی از مواد بیعت اینه ولا یعصینک فی معروف، یعنی توی پیغمبر اگر امر به معروف و خوبی کردی اینا نافرمانیت نمی کنن. یعنی اگر معروف رو امر نکردی و منکر رو گفتی، که پیغمبر معصومه نمی کنه با، میخواد معیار بده، حق تبعیت از تو رو نداره، ولو پیغمبر که معصومه، خدا میخواد بگه هر کسی اگر بخواهد دستوری بدهد که این دستور منطبق با امر الهی نیست، هیچ کسی حق تبعیت نداره. حضرت امیر تو نامه مالک هم همین رو به مردم میگه، در جاهای دیگه هم در نامه هاش به کارگزاران میگه، میگه اگر این آدمی که من تعیین کردم نماینده امیر المؤمنینه، اگر خلاف گفت، خلاف حق گفت، هیچ که حق نداره ازش تبعیت کنه. ما لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت مخلوقی که در زیرش معصیت خالق باشه جایز نیست. مأمورم و معذور یعنی چی؟ اگر امری که به تو شده ظلمه، هوای نفسه، رضای خدا نیست، حق نداری عمل بکنی، بیرونت میکنن بکنن، نونتو میبرن ببرن، خدا رازقه، خدا رازقه، معنا نداره به خاطر دنیای دیگری ما و شما بریم تو جهنم. لذا امام میفرماد تو اینا اون کسی که جسارت گفتن حق رو داره و جسارت مخالفت با تو رو داره، در جایی که تو روی هواهات کار میکنی، این آدم باید مقربترین فرد پیش تو باشه، چون این داره به تو خدمت میکنه. تو میخوای بری جهنم، نمیذاره بری جهنم. باطلگرا میخوای بشی، این داره حق بهت میگه. تابع هوای نفست بخواد بشی، این داره جلو تو میگیره. این دوست تو هست. لذا میفرماد و اقل مساعدتن فی ما یکون و منک، تو را یاری نمیکنه یا کم یاری میکنه در جایی که تو کاری انجام میدی که خدا راضی نیست و خوشنود نیست خدا از انجام این کار. واقعا ذالک من هواک حیث و وقع، این بر اساس هوای تو داره انجام میشه، نفس تو داره این کار رو میکنه. آدم درگیر نفس هست. اصلا این که در اسلام امر به معروف و نهی از منکر مال همینه، برای همینه که بالاخره انسان گاه خلاف میکنه. رفیقش اگه رفیقشه باید تذکر بده. شما شنیدید امیرالمؤمنین به اصحابش میگه، به مالک اشترم میگه، میگه منو موعظه کن. ائمه هدا جوری برخورد میکردن که اجازه میدادن اصحاب اعتراض بکنن بهشون، از باب تعلیم بوده، چون جوابم میدادن که این کار ما درسته، ولی زمینه جوری بوده که خود میباید اعتراض میکرد. همین مالک اشتر اگر اشتباه نکنم مالک بوده، یکی دیگه که معتقد به اسمت امیرالمؤمنین هم هست، یه بار به حضرت میگه آقا چرا فلانی و فلانی فامیلتن گذاشتی در اینجا، به اعتراض میکنه، حضرت جوابشونو میده، میگه به خاطر کاردانیش من گذاشتم نه به خاطر فامیلی. یعنی فضا جوریه که درست اونها قدسیان و معصومن، اما وقتی اومدن توی بافت حکومت، این قداست رو خودشون گویا با دست خودشون به مخاطبشون میگن چیکار کن؟ به این توجه نکن، اشکال داری بیا بکن، اشتباه از من میگی بیا بگو. چون بذارید تکمیلش این مطلب رو بگم، این در یه جای دیگه باید خیلی راجبش صحبت بشه. هیچ عالمی خودش رو عالم نمیبینه، اگه ببینه جاهله. و هیچ معصومی خودشو معصوم نمیبینه. مگر یوسف معصوم نیست؟ مگه خدا عباد مخلص او رو نام نبرد؟ برد یا نبرد؟ کذالک نصرف عنه السوء والفحشاء، ما نذاشتیم او دامنش آلوده بشه. انه من عبادنا المخلصین، بنده مخلص ماست، بنده مخلصو که شیطان کارش نداره، معصومه. ولی خود یوسف خودش رو در این نمیبینه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. اگه انسان خودشو خوب دید همونجا بد شده، پاک دید آلوده شده. انسان هرچی پاکتر بشه احساس شرمندگیش بیشتره. یه موقع مقام اعتقادیه، میگن ما معصومیم، میگن ما علم داریم، مثل یه پزشکی. یه موقع میره توی دهاتی باید بگه من پزشکم، مردم مراجعه کنن. این گفتنش عجب نیست، این گفتنش خودستایی نیست. یه موقع تو دانشگاه اگه کسی بهش دکتر نگه حالش به هم میخوره، این خودستاییه. یه موقع اونا میگن ما معصومیم، ما عالمیم، میخوان به طرف تفهیم کنن که راه درست پیروی از ماست. اما وقتی خودشونن و خدا، همه چیز از او دارن میبینن. به ظاهر بیگه خدای من رو ببخش، من رو ببخش، من رو ببخش، من رو ببخش، مقصر میبینه خودشا، ولی مقصر نیست، ولی میبیند. لذا پیغمبر اکرم میگه انما اقضی بینکم بالبینات. پیغمبر علم داره کی مجرمه کی مجرم نیست، اما چون میخواد الگو باشه برای یک جامعه، میگه بر اساس بینه حکم میکنم نه بر اساس علمم. امیرالمومنین میخواد الگو باشه، پس وقتی میخواد الگو باشه یه حاکمی میخواد بشه که برای دیگر حاکما الگو بشه. لذا میاد بهشون میگه تو بحث حکومتی نگاه قداستی به من نکنید، اشکال دارم بگید. تا بعدش حاکمان بعدی و نواب اونها نیان برای خودشون یک قداست ویژه قائل بشن که کسی جرأت نکنه، هرچه آن خسرو کند شیرین کند. اینجوری بگیم آقا هرچه میکنه درسته دیگه؟ نه، این نکات ظریف باید بهش توجه بشه. یه عده میان میگن که بله امیرالمومنین خودش گفته اشتباهات منو بگید، پس خودش خودشو معصوم نمیدونه. نه، این معنی نداره، او در اسمت نیسته، منتها خودشو معصوم نمیبینه. او در اسمت، منتها میخواد الگو بشه، این حرفو داره میزنه. یعنی اگه دارم که نداره. در جای دیگه فرمود ما لبست و ولالق به سعلیه، نه اشتباه کردم نه چیزی بر من ملتبس و مشتبه میشه. ولی وقتی تو حکومت قرار گرفته جوری عمل میکنه که همه بیان نظارت کنن بر کارش، اعتراض دارن اعتراضشون تر بکنن. اینجوری داره تربیت میکنه. سایر اعمام همینجور بودن، جوری حرکت میکردن که مخاطب از اصحابش هم اصحاب حضرت بوده جرأت اعتراض داشته باشه، در این حال که در قداست و عصمت و پاکی و علم و همه اینا سر جای خودش، همه سر جای خودش. الگو میخواد باشه، الگو باید یه جوری عمل کنه که دیگران از او پیروی کنن. لذا حضرت میفرماد مقدم ترین افراد، نزدیک ترین افراد به تو کسیست که حق مدار باشه و اگر خلاف بخوای بکنی تو رو یاری نکنه. چقدر قشنگ و زیباست. السلام علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صاحب السوابق و المناقب فعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ورحمه الله وبركاته.